الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات و توجه یاد کنیم. و امروز که بنا به روایتی روز شهادت آقا سید الساجدین امام سجاد علیه السلام هست و ما هم به فضل خدا پاسفره ایشون هستیم، یک صلوات با توجه هم به روح و جسم شریف ایشون هدیه میکنیم. خب چنانچه خاطر شریفتون باشه، ما در مورد دعای 16 صحیفه صحبت میکردیم، اما قبلش اگر اجازه بدید من یه نکته ای رو در مورد امام سجاد علیه السلام با توجه به اینکه امروز بنابر روایتی روز شهادت ایشان هست، از باب ادبم که شده یه چند جمله رو در مورد ایشون عرض کنم. و اون تنبه و توجه دادن به این نکته است که اگه صلاح میدونید روی این قضیه مقدار متوقف بشیم که چی شد که با وجود این که سال 61 آقا سید الشهدا علیه السلام به شهادت رسید، یعنی خود ایشون یادتون باشه در روز عاشورا در ضمن اون مصیبتی که دیدن فرمودن خدایا تو شاهد باش که اینها کسی رو میکشن که پسر پیغمبری به غیر از او روی زمین وجود نداره، پسر دختر پیغمبری. خب مردم با قساوت تمام ولی بزرگوار خدای متعال رو زدن به شهادت رسوندن، به این معنا که شأن ایشون رو رعایت نکردند، از این جهت که یک سال بعد از همین قضیه امام حسین علیه السلام عبدالله حنظله در ضمن اونچه که یزید از بزرگان مدینه دعوت کرده بود برای اینکه بیان خلاصه یزید سیبیلشون رو چرب بکنه تا مردم که روی اینا حساب باز کردن و از اینا تبعیت میکنن، وقتی یزید دم این بزرگان مدینه رو دید مردمم با یزید از در صلح ورود میکنن و خلافت او رو همه جوره میپذیرند. خب شما میدونید بعد از اینکه عبدالله حنظله میره شام و اون اوضاع یزید رو میبینه، شرب خمرش رو میبینه، میمون بازیش رو میبینه و یزید هم اونجا هیچی بهش نمیگه و یزید هم هر جور هست خلاصه از نظر مادی اینا رو میسازه. خیلی ها رو با پول معاویه خرید دیگه، این فکر کرد اینا هم اینجوری هست باست دم اینا رو ببینه برای اینکه مردم که تابع اینا هستن از یزید تبعیت بکنن. عبدالله حنظله و اون هیئت همراهش به تعبیر عرفی خودمون وقتی رفتن اونجا چیزی به یزید نگفتن، پولا هم گرفتن، اما وقتی برگشتن مدینه به مردم مدینه گفتن که ما یه همچین صحنه‌ای رو دیدیم. خب مردم غضب کردن و 10,000 نفر با عبدالله حنظله بیعت مرگ کردن، یعنی گفتن ما تا دم جونمون با یزید می‌جنگیم برای اینکه او در رأس حرم خلافت نشینه. اما یک سال قبلش با امام حسین همین مردم را نیفتادن. من میخوام خواهش کنم روی اینا فکر کنید، یعنی یک سال قبل امام حسین نیمه شب میزنه بیرون به سمت مکه، از اونجا به سمت کوفه که در کربلا متوقف میشه. یعنی اینطور شخصیت امام حسین علیه السلام رو در بین مردم تنزل داده بودن. رضا حضرت وقتی میزنه بیرون میفهمد انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن، من به خاطر این خروج نمی کنم. این مردمی همچین تلقی داشتن، حتی بنی هاشم حاضر نشدن دنبال امام حسین رو بیفتن. اینا من که میگم فکر کنید، خواهش میکنم واقعا فکر کنین دا. یعنی نامه‌ای که امام حسین علیه السلام وقتی از مدینه زد بیرون به محمد ابن حنفیه و بنی هاشم نوشت، یه خطم بیشتر ننوشت که بسم الله الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الى محمد ابن حنفیه و من قبله من بنی هاشم اما بعد من لحق بی استشهد و من لم یلحق بی لم یبلغ الفتح، هر کی من ملحق بشه این شهید میشه و هر کی ملحق نشه این فتح و رستگاری نخواهد دید و السلام. یعنی من وقتی امام حسین دو سه ماهه از دلی از خرار را میندازه، یعنی دیگه عذر برای هیچ کس نیست. آه فلانی مجروح است، فلانی بیمار است. وقتی حضرت اینا هم زن و بچه هم را میندازه، یعنی هیچ عذری برای هیچ کس نیست. حالا برن دیگران بگن آه فلانی پاش درد میکرد نیمد، فلانی فلان بود نیمد. ولی خدا اون جایی که هست باید حضور داشت. اگر آدم اونجایی که ولی خدا هست حضور نداشته باشه، به تعبیر اون شهید بزرگوار چه نشسته در شراب باشه چه ایستاده در نماز یکسانه. بله، به هر طریق اینو میخوام عرض کنم. و بنی هاشم هم را نیفتادن، یعنی عده کمی از خانواده خود حضرت، یه حضرت عباس و یه فرزندان امام حسین علیه السلام و یه برادران بزرگوارش، یعنی از حضرت ام البنین و همینا رو افتادن. ببینید جامعه تا چقدر از ولی خدا و به چه اندازه دور میشه. حالا من چرا مقدمتن دارم عرض میکنم که برسم به امام سجاد؟ چی میشه که امام حسین علیه السلام، و حالا فکر اینو بکنید که دقیقا یک سال بعدش 10,000 نفر با عبدالله حنظله بیعت مرگ میستن بستن. این امام حسین در این حد هم نبود، در حد عبدالله حنظله هم نبود. و البته دیدید دیگه، اون شد که شد، یزید ریخت عین در همش رو نوزد کشت، سه روزم مال و جان و ناموس مدینه رو حلال کرد و اون اتفاقاتی که نباید بیفته افتاد. اما شاید مثال من اینجاست، بالاخره این پسر بزرگوار پیغمبر اسلام رو زدن کشتن و با بدترین شکل هم کشتن و خانواده بزرگش هم به اسارت بردن. اما چه اتفاقی میفته که همین مردم، نه فقط همین مردم، اونجوری که نوشتن از سایر بلاد اسلامی مردم قصد مدینه میکردن فقط به خاطر اینکه از امام باقر استفاده علمی بکنن. از کی؟ امام باقر علیه السلام. چه اتفاقی بین شهادت امام حسین علیه السلام و شهادت و در زمان زندگانی امام باقر افتاد که مردمی که اونطور ادبار داشتن نسبت به آقا سید الشهدا، اینطور به امام باقر اقبال دارن؟ تا اونجایی که نه به قصد حتی زیارت پیغمبر اکرم، چون همه مسلمان نبودن، از اقصا نقاط مدینه را قصد میکردن برای اینکه از علم امام باقر استفاده کنن. این چه اتفاق افتاد؟ اینجا نقش برجسته ای امام سجاد علیه السلام رو پیدا میشه. یعنی تماماً زحمات امام سجاد، یعنی امام باقر، امام صادق و به بعد وامدار امام سجاده. این در جریان باشه برای اقبال عمومی به سمت دینا. یعنی عمل کرده امام سجاد علیه السلام در طول این مدت زندگانیش که در مقام عمل اسلام رو معرفی کرد. شما این وقتی عرض کردم خدمت شریفتون که وقتی بنی عباس مسلط شدن بر شامات، پیر مردای اونجا گفتن به خدا قسم ما تا امروز فکر نمی کردیم که پیغمبر اکرم اهل بیتی جز بنی امیه داشته باشه. اینجوری خودشون جا زده بودن که ما اهل بیت پیغمبریم. خب وقتی شما اهل بیت پیغمبر و بنی امیه معرفی کردی، حرمت امامزاده رو متولی باید نگه داشته باشه و اونا نگه نمی داشتن. به همین جهت مردم از دین بیزار شده بودن. چی میشه که فساد در زمان بعد از امام حسین، آواز خانی و سایر شعرهای حجب و سایر مسائل اینقدر بازارش داغه؟ اصلا دین، اگه دین اینه ما نخواستیم، اصلا دین زده میشه. اینجا عمل کرده امام سجاد علیه السلام باعث شد که مردم به سمت دین اقبال بکنن. برخوردهایی که با مخالفین داشت، با موافقین داشت، تربیت نفوسی که داشت، اینکه افراد مختلف رو خریداری میکرد از برده‌های مختلف، در واقع در دانشگاه سجادیه خودش اینا رو ثبت نام میکرد، بعد روز عید فطر که میشد همه اینها رو در راه خدا آزاد میکرد، یه بودجه هم به اینها میداد که آویزون کسی نباشن باز بعد از این. اینجوری کادرسازی میکرد امام سجاد علیه السلام. خیلی زحمت کشید امام سجاد علیه السلام تا مردم به سمت امام باقر اقبال کردن. وگرنه همون علم امام باقر تو سینه امام سجاد است، همون علمی که تو سینه امام سجاد تو سینه امام حسین است. روم نمی‌بینید به تعداد انگشتای دستتون از امام حسین یا امام حسن روایت فقهی داشته باشیم. مثلا مردم رفته باشن از امام حسین یه سوال فقهی پرسیده باشن. اگه تونستید به 20 تا پیدا کنید سلام منو بهش برسونید. پیدا نمی‌کنید. تو طلب وقتی قبول نداره، ولی ابن عباس شلا میرم شه ابن عباس سوال میکنه. حبر الامه. اما امام سجاد علیه السلام کاری کرد که همه میام شه امام باقر، همه میام شه امام صادق علیه السلام، نه فقط مدینه، همه جا. اون برخوردش با فقرا، اون برخوردش با اغنیا، یه دفعه بحث عبادت میشد. او افرادی بودن اون موقع هم صوفیه بودن، دکونی زده بودن در باب زهد دنیا و مریدهایی هم داشتن. بعد یه دفعه امام سجاد و عباداتشون میدیدن میبریدن. طرف مثلا اهل عبادت بود، یه حال خوشی داشت، امام سجاد همش حالش اون بود، اصلا قابل درک نبود این چی اینجوریه. یعنی یا روزه بود یا در عبادات جوری بود کف همه میبرید. این زین العابدین که بی جهت که به این لقب ملقب نیست، این وجود مبارک همه بریدن. قابل درک نبود برای اونها، قابل درک، واقعا قابل درک. این مسجد الحرامی که الان شما میبینید نور افکنا، شب روشن، این روز خلاصه همه چیز هویداست، ما که اینجوری نبود. نیمه های شب یه نفر رد میشد، میدید علی ابن الحسین چنان داره زجه میزنه، همه خواب بودن، او مشغول بود. حالا من چون البته در ضمن دعای 38، در ضمن دعای 36 که در باب فقرا بود و ادای دین بود و من اونجا مفصل در مورد امام سجاد صحبت کردم، دیگه حالا بر نمیگردم، حالات ایشون رو عرض کردم. که انه کان اذا جنه اللیل و هدأت العیون، زمانی که دقیقاً تاریکی شب همه جا رو فرا می گرفت، چشمها به خواب می رفت، خرج الى دور الفقراء، می رفت به سمت منزل فقراء، و کثیرم ما کانو قیامن علی ابوابهم ینتظرونه، بسیار می شد که سر ساعت فلان دم در پاشنه در وام ایستادن منتظر حضرت بودند، و تا می دیدنش و اذا رعوه از دور می دیدنش تباشروا به، به همدیگه بشارت می دادن، می گفتن جا اصاحب الجراب، جا اصاحب کیسه اومد، صاحب کی... و هوه متلثمون، در حالی که چهره مبارکش هم می پوشند و می رفت. شب بعد دیدن خبری نشد، صاحب جراب نیومد، گفتن کسی از دنیا رفته، گفتن علی ابن الحسین از دنیا رفته، تازه فهمیدن صاحب جراب امام سجاد بوده. اینجوری اقبال داشت. روزی که روزه می گرفت یه گوسفند می زد زمین، دم غروب که می شد می اومد دم دیگو بر می داشت، یا آبگوشت پرچرب و چیلی یه گوسفند توش قلیده جوشیده، در دیگو بر می داشت، یه نفس عمیق می کشیده، بوی می کرد. و آدم روزدار گرسنه است، بوی گوشت خیلی، نفس عمیقی می کشید، می فرمود تقسیم کنید بین فقرا، لب نمی زد. بعد وقتی از دنیا رفت، امام باقر و مرحوم کلینی در کافی شریف، ببینید امام سجاد با خدا هم کریمانه برخورد میکنه. این کریم آخرای مرگش امام سجاد میفرماد که اللهم فرحمنی یا کریم، فرحمنی یا رحیم، خدا تو من رحم کن. امام سجاد یه جوری برخورد میکنه، هر کی ندونه فکر میکنه در طول عمرش چه کرده، میگه حالا دیگه دم مرگ دیگه به امر رحم کن. قرار از این که امام باقر، امام صادق علیه السلام مرهون زحمات و امام سجاد علیه السلام خودشون رو میدونن، و واقعا هم همینطور هست. خدا به حق از زهرا علیه السلام انشاءالله من از بهترین های امام سجاد علیه السلام قرار بده. حالا که صحبت به اینجا رسید، من علاقه مندم یه ذکر مصیبت هم بکنم. آخر ما سر سفره امام سجاد نشستیم، یه وقت امام سجاد علیه السلام نقل کردن در بازار مدینه حضور داشت، دید یه کسی در بازار مدینه داره داد میزنه ایها الناس ارحمونی انا رجل غریب، ای مردم به من رحم کنید، من یه مرد غریبی هم تو شهر شما، بی کسم، تنهام، کسی رو ندارم. حالا پولش رو زده بودن، پولش تموم شده بود، خدا میدونه. اجمالا تو بازار داد میزد، ایها الناس ارحمونی انا رجل غریب، ای مردم به من رحم کنید. تو بازار امام سجاد تا او رو دید یک سوالی پرسید، گفت ای مرد من از تو سوالی دارم. گفت بله آقا. گفت اگر اراده خدا بر این تعلق بگیره که تو همین وسط بازار از دنیا بری، آیا مردمی که در این بازار هستن بدن تو رو دفن میکنن یا نمیکنن؟ این گفت سبحان الله، چطور ممکنه بدن منو دفن نکنن و حال اینکه من مسلمانم و در بازار مسلمین از دنیا رفتم؟ امام سجاد داغ دلش تازه شد، البته همیشه داغ دل داشت. گفت وا اسفاه علیک یا ابتا تبقی ثلاثت و ایام بلا دفن و انت ابن و بنت رسول الله. آه و افسوس من بر تو ای پدر جان، سه روز بدن شریفت روی این خاکهای گرم کربلا بود، کسی بدن تو رو دفن نکرد و حال اون که تو نه تنها مسلمان بودی بلکه پسر دختر پیغمبر اسلام بودی. قضا می دید گریه می کرد، گفت قتل ابن رسول الله جائعا، پسر پیغمبر گرسنه شهید شد. آب می دید گریه می کرد، جوری که قطرات اشکش با اون قضا آمیخته می شد. اون خادمش فرمود آقا قضای من مشکل داره، فرمود قتل ابن رسول الله عطشان. مرحوم سید بحرالعلوم یه شرح مراسی داره، یه اشعاری داره در مورد امام حسین، میگه لحفی یه ضیفن علم به ارض وردها شرعن قضا بها و هو ضام القلب حائمه. یه میهمانی وارد سرزمینی شد که آب اون سرزمین بر حیوانات درنده اون بیابان حلال بود، اما پسر پیغمبر در حالی در این بیابان از دنیا رفت که از شدت آتش قلبش جگرش میسوخت، از آب هم مضایقه کردند کوفیان، خوش داشتن حرمت میهمان کربلا. بعد ایشون میگه لحفی علا ماجد اربت انامله علا السحاب غدن سقیاه و خاتمه. آه و افسوس من بر اون آقایی که از نوک انگشتانش مثل ابر باران برای مردم کرم میریخت، اما همین آقا آخر عمرش از شدت آتش انگشتر خودش رو میمکید. بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. یا امام سجاد آقا جان، ما خواستیم خودمون رو به شما نشون بدیم، میدونستیم به پدر بزرگوارتون علاقمندید، به ایشان متوسل شدیم. امروز هم که روز شهادت شماست، من عرض میکنم آقا جون راحت شدی به اون معشوق خودت، امروز به پدر بزرگوارت رسیدی. خدا به حق از زهرا ما رو از ایشون قرار بده انشاءالله. حالا یه چند جمله هم برادر بزرگوارمون شما رو به فیض میرسونن، بعد انشاءالله فرصت بود من یک دو جمله هم صحیفه میکنم.
خندز بعد کربلا بر لب من حروم شده، روزه اسقر رباب قصه ناتموم شده، دردای زخم خیزرون با رفتنم آروم شده، یه عمر با دل نخورده ام آب، قحطی آب خیمه ها برده ز من تاب، زمین میذارم سری که خسته است، سری چه سنگ شامیان زکین شکستن دلات جاد توی این سفر کجا به شما خیلی سخت گذشت سه مرتبه فرمود اشام اشام آجان کربلا باباتون رو کشدن عموتون رو کشدن شما میفرمایید شام فرمود نمیدانید چه دلی از ما سوزان دلی شامی ها ما رو خارجی خواندن از محله یهودی نشین عبور کردیم رنج و بلا فرامون قلبم و کرده ایرون درد دلم زیاده هیچ جور نمیشه درمون کوفه و شام سنگای بام از یاد من نمیره حرفای بد شبر و لگد از یاد من نمیره آخه از بالای بام ها سنگ می زدن آتش می ریخدن رامی میگه دیدم یه تیکه آتیش افتاد رو امامه امام سجاد اما من رو سوزان آتش رسید به سر مبارک آقامون دل حرم رو خستن دستامون رو ببستن یادم نمیره هرگز وقتی سرم شکست یه اسمی رو ببرم ناله بزنی اشک رباب بزم شراب از یاد من نمیره یا امام سجاد نمیدونم چطور طاقت آوردی نگاه میکردی نالجیب با چوب خیزران به لب و دندان بابای غریبت اشاره میکرد شاید ام به جانتون زینب گریبان چاک کرده باشد عشق رباب بزم شراب از یاد من نمیره زخمای خار اون شب تار از یاد من نمیره حرف من تمام بسمم امروز بدن این آقای غریب رو همه آبرداشتن با احترام نگذاشتن بدن غریب مدینه رو زمین بمانه ای حسین اما میگن یه روزی هم همین آقا اومد کربلا یه نگاه کردید بنی اسد متحیره بدن غلام کدامه بدن ارباب کدامه آخه سر ندارن لباس ندارن یک به یک بدن ها رو معرفی کرد یه وقت رسید به یه بدن قطعه قطعه فرمود بنی اسد یه بوریا برام بیار آخه میخوام بدن بابای غریبم حسین ای حسین با بابا یه دندان از امام باقر افتاده بود، وصیت کرد گفت دندان من رو با من تو قبرم بگذارید، آخه همه اعضا و جوارح امام باید به خاک سپرده بشه. من میگم یا امام سجاد، آقا جان تونستی انگشت بابا رو پیدا کنی یا نه؟ آخه انگشت و انگشت در رو با هم برد. ای حسین یه وقتی در امام سجاد این صورت مبارک رو گذاشته به رگهای بریده. حسین آخر عمرم دیگه زهر جفا شده، امون دیگه زبار قصه ها میره امام قد کمون، عشقای آخرم دیگه از این چشا بشید روون، یه عمر عشق انیس چشما ورد زبون من شده، نوای عشاب نوای عشاب. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. انشاءالله خدای متعال به زودی زود زیارت امام سجاد علیه السلام رو با نابودی آل سعود روزی همه ما بکنه انشاءالله، و انشاءالله خدای متعال قلب مطهر ولی بزرگوارش رو به احترام امام سجاد جد شریفش همین الان از همه ما شاد و خوشنود بکنه انشاءالله، و یه صلوات با توجهی که به روح و جسم شریف ایشون هدیه میکنیم، یک دو سه ختم صحیفه میخونیم و شعار به خدا میسپاریم. اللهم صل على محمد و آل محمد. با توجه اینکه امام سجاد علیه السلام در این دعای 24 به ما یاد دادن که و فی کل ساعت من ساعات نهاری، ما در هر لحظه از لحظات روز پدر مادرمون رو یاد بکنیم، بنابراین عرض میکنیم انشاءالله خدای متعال پدر و مادر ما رو هم به احترام امام سجاد ببخش و بیامرز، اگر زنده هستن به عمرشون با عزت و سلامتی انشالله اضافه کنه، و اگر از این دنیا رفتن همین الان سر سفره امام سجاد میهمان و دعاگوی ما قرارشون بده انشالله. خب انشالله خدا ما رو از ایشون قرار بده. چنانچه خاطر شریفتون باشه در ضمن دعای 16 از این کتاب شریف صحیفه سجادی امام سجاد با هم صحبت میکردیم، و مشخصا آخرین جمله ای رو که خوندیم بند 26 رو عرض کردیم، اول بند 27 این که فرمودن بل انا یا الهی اکثر ذنوبن و اقبح آثارن و اشنع افعالن و اشد فی الباطل تهورن. عرض شد عنوان دعای 16 که در باب استقاله از ذنوب، این که انسان به درگاه خدای متعال طلب عفو میکنه و میگه خدای اون قراری که بین من و تو بود اومدم اقاله کنم، قرار بر این بود که من بنده تو باشم و تو هم خدای من باشی، اما من گناه کردم و این عهد رو نقض کردم. استقاله گفتیم منیش اینه. حالا از جمله اونچه که امام سجاد به درگاه خدای متعال در این باب صحبت میکنه، برای نفس و برای خود انسان هیچ جایگاهی در مقابل خدا نباید قائل باشه. ما یه عزت نفس داریم که انسان در مقابل دیگران باید عزت نفس داشته باشه، و خدا اجازه نداده که مؤمن ذلیل باشه. ان الله فوض الى المؤمن امره كله ولم يفوض الیه ان یکون ذلیلا. امام صادق فرمودن فهمود خدا تمام امور مؤمن رو به خودش تفویض کرده، اما به هیچ عنوان اجازه نداده که مؤمن ذلیل باشه. مؤمن عزیزه، ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. اما وقتی انسان به درگاه خدای متعال میخواد عرض حاجت بکنه و با خدا صحبت بکنه، مطلقاً برای خودش عزتی قائل نیست از جهت عبودیت نسبت به خدای متعال. حالا در قالب یه سری الفاظ امام سجاد خدا رو خطاب قرار میده، میفهمد از همه گناهکارتر منم. و ما عرض کردیم این حرفا رو برای چی داره میزنه؟ به خاطر بند 28ش که ما جلسه قبل توجه دادیم و گفتیم دیگه حالا به این عبارات برسیم دیگه خیلی توقف پیدا نمی‌کنیم. امام در این بند 28 که بعد از این جملات فرمایش می‌کنه میفهمد انما اوبخ به هازا نفسی، من نفس خودم رو با این حرفا دارم توبیخ می‌کنم، چون طمع دارم به رأفتت، طمع دارم، امید دارم به رحمتت، که جلسه پیش خوندیم و امروز هم فقط یه ترجمه می‌کنیم و رد می‌شیم. این که انسان خودش رو در حدی ببینه که گناهکارتر از او وجود نداره، در تمام عالم از این کوچولوتر وجود نداره، اصلا کوچکتر از این ذره، شما در عالم یه ذره‌ای رو تصور بکنید، پایین‌تر از اون ذره اگر چیزی هست اون منم. امام اینجوری با خدا صحبت می‌کنه. نگاه کنید دعای 47 رو، مشخصا بند 75 رو، بعد از اینکه کلی نفس رو تو حالا دعای 47، دعای روز عرفه است که در واقع هم معرفت خوده هم معرفت خداست. من کیم تو کی؟ امام علیه السلام وقتی خودش رو معرفی میکنه به درگاه خدا تو این بند 75، و انا بعدو، بعد از تمام این حرفی که با تو زدم، حالا کلی صحبت کرده، و من کیم؟ انا اقل الاقلین، کمترینم، ازل الازلین، از همه ذلیلتر منم. به درگاه خدا وا، مؤمن میشه دیگران عزیزه. این که میگم عزیزه نه این که متکبرانه برخورد میکنه، منظورم این نیست. منظور این که کاری که شأن ایمان او رو زایع بکنه و باعث ذلتش بشه انجام نمیده، نه این که عزیزه به این معنا که متکبرانه بر این که اصلا ما قبلا صحبت کردیم اصلا جا نداره. و ازل الازلین، از همه ذلیلتر منم. اینجا رو گوش کنید، و مثل ذره، من مثل یه ذره ایم، او دونه ها، بلکه از اون ذره هم پستر. کنید پیام الله. حالا همین الفا رو زدم برای این چی؟ برای این که بگم که بیا و بیخیال عذاب من شو. این حرف فا رو نگاه کن، فیام لم یعاجل المسیئین، اون کسی که نسبت به گناهکاران عجله نمی کنی، سریع بخوای بگیری و عذاب بکنی، و لم ینده المطرف، این که الی آخر دعای 47 رو میخونید. فعلا نمیخوام الان اونجا رو صحبت کنم، خواستم توجه بدم همه این حرفا رو داره میزنه برای اینکه نظر خدای متعال رو جلب بکنه که حالا که من گناه کردم منو به خاطر گناهانم نگیر، چون خدا قبلا گفته بوده که من افراد رو به خاطر گناهانشون میگیرم. مثلا آیه 14 سوره مبارکه نساء فرمود و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها. کسی اسیان خدا بکنه، رسول بکنه، حالا خالدن به قرینه خالدن مشخص کیا هستن که در صدر این قضایا کفار و مشرکین و معاندین و ملحدین هستن. اما بالاخره انسان، چرا حضرت فرمودن که در این خطبه 193 نهج البلاغه فرمودن که یرتلون القرآن ترتیلا در باب اوصاف متقین، اما اللیل فصافون اقدامهم، نیمه های شب اینا پا میشن قرآن رو تلاوت میکنن، یحزنون به انفسهم، با آیات قرآن کریم نفس خودشون رو محزون میکنن، میرسن به این آیات میگن من اهل عصیانم. حالا نهایتا تفضلا خدا من رو خالدن فیها همیشه قرار نده چون مال کفار و مشرکینه، اما من خودم رو که میشناسم. اینا رو دیگه ما مفصل، چون جلسه قبل شأن این حرفای امام سجاد کجاست، با شأن عصمت چه جوری سازگاره، ما اینا رو قبلا توضیح دادیم دقیقاً جلسه قبل، که من توقف پیدا نمی‌کنم، فقط ترجمه می‌کنم و رد میشم، چون مفصل جلسه قبل در این مورد صحبت کردم. البته اگر مورد سوال بود من ورود میکنم توضیح میدم مجددا، اما برای اینکه ما پیش بریم عرض نمیکنم. که حالا صوت جلسه قبل رو گوش کنید، بل انا یا الهی، این ذنوبن و آثارن و افعالن همش از حیث ادبی تمیزه دیگه، یعنی از حیث افعال من از همه زشت کارترم، اعمال شنیع انجام دادم، از حیث آثار ای چه بسا توجه به اون آیه 12 سوره یاسین داده باشن که تو اونجا فرمود انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم، ما اینا رو همه رو کتابت میکنیم، مینویسیم اون چه که اینها پیش میفرستن و آثارشون رو. آثارشون یعنی همین، یعنی هر گناهی که انسان مرتکب میشه یه اثری داره، یه پیامدی داره، یه باقیاتی داره. اینجور نیستش که ما فکر کنیم یه کاری کردیم گذشت و تموم شد. کما اینکه در مورد نیکی اینطوره، در مورد بدی هم همینطوره. اینکه تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابان دهد باز. اینکه بالاخره و من عرض میکنم که کوچکترین کاری که از خوبی انجام داده باشیم و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، اینو انسان بالاخره میبینه. در مورد بدی هم همینطوره، آثاری داره. این باقیاتی که پشت سر انسان میاد به واسطه این بدی ها، این آثاره. از حیث آثار من از همه قبیح ترم، یعنی کارهام، و از حیث گناه از همه بیشترم. و اشد فی الباطل تهورن. کلمه تهور رو من توصیه میکنم این جامع السادات مرحوم محمد مهدی نراقی رو برید ببینید. اونجا بحث تهور خیلی خوب بحث کرده ایشون که تهور دقیقاً یعنی چی. ایشون میگه تهور جنبه افراطی شجاعته، کما اینکه جبن جنبه تفریطی شجاعته. میگه شجاعت کیه؟ چه کسی داره؟ چون خیلی بحث مبسوط اونجا میکنه و خیلی هم متین توضیح داده، یعنی من ور رفتم با این کلمه تهور در لغات در جای مختلف، ولی هیچ چیزی رو به متانت این بحثی که مرحوم نراقی کرده ندیدم. خیلی متین بحث کرده. شجاعت رو که میاد بحث میکنه، میگه شجاعت اینه که این قوه عاقله، قوه غضبیه انسان از قوه عاقله تبعیت میکنه. لذا آدم شجاع آدمیه که گاهی اوقات ممکنه یه جایی وایسته به خاطر یه خطری نره، از عقل تبعیت میکنه. اما همین آدم پاش که بیفته از همه شجاعتره تو دل خطر رفتن. یعنی اونجایی که امام حسین علیه السلام برای اینکه کشته نشه شبانه از مدینه حرکت میکنه، آدم شجاعیه، کسی نمیتونه او رو متهم به جبن و ترس بکنه. لذا وقتی از مدینه خارج شد این آیه رو خوند که جناب موسی وقتی از مدین خارج شد که فخرج خائفا یترقب، این آیه رو خوند، فخرج منها خائفا یترقب. عقل میگه الان باید جانتو حفظ بکنی، به راحتی از بین نری. ترجمه چی دارم عرض میکنم؟ انسان اگر قرار جانش رو برای خدا فدا بکنه، این که اینجوری نیستش که سریع تمومش کنه بره، از این جان بهره برداری میکنه، بعد در راه خدا بذل میکنه که من کان فینا باذلا مهجته الی آخر. یادتون هست در دعای 27 امام سجاد علیه السلام چه فرمایشی کرد در باب شهادت؟ که حالا من قبلا البته نکته در مورد این مطلب عرض کردم، بند 15 که فرمود خدایا اگر فئن ختمت له بالسعاده، اگر تو در مورد فلانی کارشو میخوای با سعادت ختم بکنی، و قویت له به شهاده، و حکم کردی که این با شهادت از این دنیا بره، فبعد ان یجتاح عدوک بالقتل، بعد از اینی باشه که دشمنانت رو زده کشته، و بعد ان یجهد بهم العصر، بعد از این باشه که دشمنانت رو به اسارت در آورده، و بعد ان تأمن اطراف المسلمین، بعد از این باشه که به واسطه او نواحی مسلمین به امنیت رسیده، و بعد ان یولی عدوک مدبرین، بعد از اینی باشه که دشمنانتون رو به عقب رونده از سرزمین‌های اسلامی. اینجور نباشه که سری شهیدش کنی تمومشه بره، این چهارتا رو عملیاتی کرده باشه، بد بدنش یعنی خرج دین شده باشه، اینجوری همه جوره. لذا آقا سید الشهدا علیه السلام وقتی که میزنه بیرون از مدینه شجاعه، و روز عاشورا اونطور دلاورانه در مقابل دشمن میجنگه شجاعه. اما تهور جنبه افراطی شجاعته. یعنی چی؟ یعنی بیباکه، گستاخه. یعنی کسی که با میره طبقه پنجامه ساختمونی خودشو میندازه پایین، شما به این آدم آدم شجاع نماید بگید، بگید آدم متحور. بیباکی جنبه افراطی شجاعته که مذمومم هست. حالا امام سجاد اینجا این رو میخواد بفرماد، میفهمد من کیم؟ من کسیم که اشد فی الباطل تهورن. اولا اینکه در باطل رفتم، این خودش یه گناه، حق نداشتم برم سمت باطل. این که باطل رو متحورانه هم انجام دادم، این دوتا شد. و اشد فی الباطل تحورن،
منم که با گستاخی تمام، با شدت تمام در باطل غور کردم، این منم. حالا با همه این حرفا عرض کردم، امام داره توبیخ میکنه نفس رو، کما که خودش میفرماد. جانم این ناظر به همین ظاهرن، بله. اون حالیش نیست، گو اون جگه پیر تو آینه میبینه، عبارتی هست مال من خیلی عرض رو مثلا در خشت خام بیند، همینه من. این بحث تحول خیلی بحث دقیقه. و اضعف عند طاعتك تيقظا، این سه تا عبارت من پشت سر هم بخونم چون یه نکته دقیقی داره به نظرم. و اضعف عند طاعتك تيقظا و اقل لبعيدك انتباها و ارتقابا من ان احصي لك عيوبي او اقدر على ذكر ذنوبي. ببینید یقظه یعنی بیداری. شما میدونید اون کسانی که در سیر الالله خلاصه هم خودشون اهل عمل بودن و هم آثاری از خودشون تألیف کردن، البته حرفی رو که زدن اصلا این مبانی حضرات علی مصطفی السلام گرفتن. من میخوام توجه بدم به شما بزرگواران که این عبارات هموناست. اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودن صحیف سجادی و اساری تفکرات اهل بیته، شما در همین دو سه جمله همه حرفا رو میبینید امام سجاد زده. یقظه این که انسان گام اول، اولین مرحله برای اینکه انسان بپره به سمت خدای متعال اینه که انسان اهل یقظه باشه، یعنی بیدار باشه. یقظه نقطه مقابل اون غفلته. خواب در تو فلان تو خوابه، حالا 20 سال از عمرش گذشته، 30 سال که حتی خوابه. خوابه یعنی چی؟ و یقظه اولین مرحله شه، یعنی که بیدار باشه و بدون چه مسیری رو در ادامه باید طی بکنه، هوش نگران باشه، خوف داشته باشه. آدم میگه خوابه دیدی دیگه هیچی متوجه نیست، چشش بسته است هیچی متوجه نمیشه. وقتی صحنه وحشتناکی رو در پیش رو حضور داره، این چون خوابه نمیبینه. وقتی نمیدونم یه طوفانی رو در ادامه میبینه، چون خوابه نمیبینه. گام اول اینه که انسان بیدار باشه، این یک. مرحله بعد از بیداری انتباهه. انتباه یعنی چی؟ یعنی خب حالا که بیداره شما داری رانندگی میکنی، ولی ممکنه هوشیار نباشی، فلان جا یه تابلوی داره، این تابلو شما رو نهی کرده که آقا به این منطقه داری نزدیک میشه که دست اندازه خطری داره، انتباه نداری، که آقا این اسمشو میذارم مشارطه. چون انتباه داره، چون توجه داره، از این جهت با خودش شرط میکنه زیر سایه بیداری ها، میگه حالا که من یه همچین مسیر رو دارم میبینم، بیدارم، در ادامه باید طی بکنم، باید سفت مشارطه بخونه، با خودش شرط میکنه که من فلانجا نخورم زمین. بعد ارتقابن هست، یعنی مراقبه داره، مراقبه داره، میگه اون چیزی که شرط کردم، اون چیزی که از باب انتباه و توجه به خودم دارم این رو به خودم دارم نهیب میزنم، اینو مراقبت کنم که اون چیزی که شرط کردم زمین نخورم. مراقبت نیاز داره، این ارتقابا نازل به این قضیه است. خوب دقت کنید، اینا میخوام از این صدای نتیجه بگیرم، چون اگه شما این دار دقت نکنید، این که من ان اوسیلک ایوبی ممکنه جا نیفته، او اقدر علی ذکر ذنوبی ممکنه جا نیفته، به اون دقتی که حضرت فرمونده. پس انسان بعد از اینکه انتباه جست، بعد از اینکه مشارطه کرد، با خودش شرط کرد من باید فلان کنم، مراقبه نیازه. مراقبه یعنی من مراقب باشم که نخورم زمین، که می‌بینی اگر فلان به سمت فلان چیز بری حتما می‌خوری زمین. آقا بنده خدایی بود در یه دوستای مردم یه وقتی شاید گفتم خدمت شریفتون، این خدمت شریفتون که عرض کنم، من تو اون روستا رفته بودم جلسه‌ای داشتم اونجا تو مسجد، خدا شاهده شما او رو می‌دیدی قیافش رو، می‌گفتی این پیغمبرزاده است. بعد دعای مجیر می‌خوند، چنان با صوت خوب و قشنگ می‌خوند که اصلا شما حال پیدا می‌کردی. بعد از یه مدت ما دیدیم آقا این کلن ریخته به هم، یعنی یه سفر دیگه که من داشتم که میگم ریخته بود، ریخته واقعا ریخته بود به هم. ماهواره تو خونش، اهل موسیقی، ستار تو خونه، نوارهای آنچنانی، اصلا یه چیزی شده بود باز خودش، ریشه رو تراشیده بود، چی بود؟ رفته بود دانشگاه، این خودش برای من تعریف میکرد، حتی ما هم دیدیم این دانشگاه رو شده بود، کلن اصلا ذهنش اصلا برگشته بود. حالا اونجا یعنی میخوام بگم اثر پذیرفته بود. بعد از یه مدت که درسش تموم شد، این دوباره برگشت، مادرش تقب با من صحبت میکرد، حاج آقا نمیدونم فلان، هم مشورت میکردم، آقا دلتماس دعا میکردن، حرفا حال زاری داشت. بعد چند وقت پیش تو قم دیدمش، تو همین از واسه مسئول دیدم نشسته کلا برگشته اینوری، یعنی گزینه خودشو زده قم، محل خدمتشو پرستاری میخوند تو دانشگاه، زده قم تو اورژانس هم یکی از این چیزای قم الان مشغوله. خب این بعد خودش همین آلو جالب شما میگم، این ایام تبلیغ بود، من همونجا بودم یه 4 5 6 روزی، همین چند روز پیش اونجا بودم که هفته بعدم موفق نشدم بیام. این خودش به من میگفت اومد اونجا بابوننش در بزنه، میگه من باید از اینجا برم، من اگر اینجا باشم این بچه های اینجا منو میبرن سمت خودشون. خب خیلی های دیگه هم تو همون روستا زندگی میکنن و سفت گناه نمیکنن، تو چطور لیز میخوری؟ مراقبه انسان باید داشته باشه، مراقبه نداشته باشه خب لیز میخوره دیگه، یعنی شما صرف تصمیم گرفتی شرط کردی که من لیز نخورم، خب باید نسبت به اونجایی که شرط کردی باید مراقبتم بکنی. تو که میبینی اگر بری با فلانی بگردی بشینی باش بپری از حرف او تاثیر این وزیری، خب نرو این مراقبه من نشینه. تو که میبینی فلان صحنه رو اگر ببینی دلت هزار جا میره، خب نبین. تو که میبینی اگر فلان حرف رو بشنوی هزار جا ذهنت میره، خب نشنو. این مراقبه است. اما بعد از مراقبه محاسبه است. حالا از شما سوال میکنم، اگر کسی اهل یقظه نباشه و طبیعتا زیر سایه اون یقظه و بیداری اهل مراقبه و مشارطه و محاسبه نباشه، قبول دارید حساب گناه ها دستش در میره؟ امام همینو میخواد بفرماد، میفرماد من حساب دستم در رفته، انقدر وزم خرابه، اینجوری با خدا آدم صحبت میکنه، نمیاد شرح آماری بده به خدا، خدا فلان گناهی که فلان جا مرتکب شده و ببخش، اینجوری آدم صحبت نمیکنه با خدا، خدا من فلان جا فلان قضیه را مرتکب شدم، اینجوری صحبت نمیکنه. چون اگه اینجوری صحبت کنه اون یادونه رو دیدی بقیه رو ندیدی، میگه من اومدم وزم خراب وحشتناکم از همه بدترم، نه اون یه دونه ای که انجا اینجوری که صحبت نمیکنه آدم. امام وقتی با خدا صحبت میکنه دنبال شرح آماری گناهان نیست، ترجمه شو شنید و اضعف عند طاعتک تیقظن، از حیث بیداری از همه ضعیف‌تر بودم نسبت به طاعت تو، اقل لبعیدک انتباها و ارتقابا، از حیث انتباه و ارتقاب و مراقبت و توجه دادن نسبت به عذابی که وعید داده بودی و من فلان میکنم آتش جهنم، از همه کم کارتر بودم. من ان احصی لک عیوبی، که حالا بخوام من عیوبم رو احساب کنم بشمارم، وقتی از همه از اف بودم، از حیث تیقظ از همه اقل لوعیده که از حیث انتباع اعتقاد بودم، طبیعتا نتونستم بشمارم یک دو سه چار، بعد میگم خدای اون سه چار تا رو ببخش و بیامرز، او اقدر علی ذکر ذنوبی، یا اینکه اصلا قادر باشم در توانم باشه که بخوام یاد بکنم این یک دو، اصلا در رفته. اینجوری آدم میره پیش خدای متعال، شرح آماری نداریم، خدای فلان جا که فلان گناه رو مرتکب شدم اون یکیشه که الان یادته، بنده خدا تو از نوک پا تا فرق سر وضعت خرابه، اینو من بفهمم. گاهی اوقات به خودم میگم آخ خودتو بشناس، این نکتهش اینه. آفرین، اونجا جهت دعاست، اونجا این خیلی نکته مهم بود که برادرمون سوال کردن، هر جا حضرت یه حرفی رو میزنه اونجا اینجوری کلی که حضرت صحبت نکرده، یه کسی اومد به حضرت یه حرفی رو زد، حضرت نازل به اون حرف این جملات رو فرمود، مرحوم کلینی رو در کافی آورده، اون شخص میاد پیش امام صادق علیه السلام میگه ما خلاصه نسبت به آیات قرآن یه مقدار دلم لرزیده، خدا گفته که دعا کنید مستجاب میکنم، من دعا میکنم مستجاب نمیشه. بعد امام صادق علیه السلام با این عبارات در واقع تنبه داره میده به او، فهمود کسی که به عهد خدا وفا بکنه خدا به عهدش وفا میکنه، اوفو به عهدی اوف به عهد کن، و خدا را از جهت دعا بخونه خدا استجابت میکنه. میگه آقا اولیشو فهمیدم که عهد ما با خدا و خدا عهد ما فلان میکنه، اما جهت دعا چیه؟ از دمودن تبدا آغاز میکنی فتحمد الله، خدا را حمد میکنی، بعد فهمود تذکر ذنوبک، تذکر ذنوبک یعنی این، میگه آقا وقتی اینا رو آدم شمرد من اینم من اونم من فلانم، دیگه اونجوری با خدا صحبت نمیکنه، میگه اومده میگه که آچار خدا دوری منو مستجاب نمیکنه، میگه ذره یاد کن چه کاره ای، بعد ببین انتظار به جایی داری که اون اوفو به عهدی اوفو به عهد کن بکنه یا نه، اینو میخواد تنبه بده. یه نکته، بعد تذکر ذنوبک، اینجوری تذکر ذنوبک منافات نداره، اینجوری ذنوب خودم رو تذکر میکنم یاد میکنم، میگم آقا چی بگم، بگم یه دونه ای که فلان جا بود، اینجوری نه. میخوام بگم بازم از این جهت هم منافات با اون عبارات نداره. بعد دیگه حالا ما عبارات بعدی رو دیگه چون جلسه بهش مفصل توضیح دادین، امام میفهماد همه این دیگه، من سریع ترجمه میکنم در از یک دو دقیقه که دیگه شما رو به خدا میسپارم که وقت جلسه تمومه. میفهماد همه این حرفا رو من زدم برای چی؟ و انما اوب به خوب هازا نفسی طمعا. این طمعا گفتیم مفعول الله، یعنی چرا من توبیخ کردم با این حرفا نفس خودم رو؟ به خاطر اینکه طمع دارم در رأفتی که به واسطه اون رأفت امر مذنبین اصلاح میشه. چون گفتیم اعمال ما، کارهای ما زیر سایه گناهان ما فاسد شده، نقطه مقابلش اصلاحه. اگر من بتونم رأفت توی خدا رو جلب بکنم کارم حله. میگه چجوری؟ میفهمه با این توبیخ نفس. و رجاء لرحمتک التي بها فکاک رقاب الخاطئین، امید دارم زیر سایه این حرفا گردن من آزاد بشه از آتش جهنم. به رأفت تو امید دارم، به رحمت تو امید دارم. پس این گونه صحبت کردن از این جهت شأنیت و موضوعیت داره که رأفت و رحمت خدای متعال رو انشالله به سمت ما جلب میکنه. چون من دیگه جلسه قبل مفصل در این مورد صحبت کردم، دیگه بر نمیگردم. انشالله جلسه بعد خدا کمکم کنه از اول بند 29 میخونم. به ولی بزرگوار خدا آقای امام زین العابدین علیه السلام و ببین بانوی کریمه اهل بیت که به فضل و رحمت خدا در محضر شریفشون هستیم، یه صلوات با توجه هدیه کنیم. بله دیگه الانم که پا میشید میگید سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله.
السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، يا فاطمة المأسومة اشفعي لنا في الجنة ورحمة الله وبركاته. صلوات.